أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان خاندان عصمت و طهارت. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. این زندگی 18 بهاره را به 3 دوره تقسیم کردیم. دوره اول دوره کودکی، دوره دوم دوره زندگی مشترک با حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. در این بخش زندگی درنگ بیشتری داشتیم به علت آن که مسئله مورد نیاز جامعه ماست که ببینند الگوی خانواده نمونه چگونه زندگی کردند. بحث را رسوندیم به مراسم عروسی و مراسم زفاف و تقریبا این قسمت که آغاز زندگی هست به پایان رسید. در حاشیه این مراسم چند نکته گفتنی هست. این حاشیه‌ش رو هم بگیم و به فضل خدا وارد اصل بحث بشیم که این زندگی 9 ساله چگونه گذشت و چه اصولی بر این زندگی حاکم بود. حاشیه اول این است که یکی از علمای اهل سنت، شخصی است به نام علامه صفوری، در کتاب نزهت المجالس جلد 2 صفحه 226 از ابن جوزی نقل کرده است که رسول گرامی اسلام پیراهن نو برای شب عروسی و زفاف دخترش فاطمه خریداری و تهیه کرد و پیش از آن فاطمه پیراهن وصله‌دار به تن می کرد. در همون شب حضرت زهرا صدای ناله سائلی رو بر در خانه شنید که از برهنگی خودش شکایت داشت و پیراهنی از خاندان رسالت درخواست می کرد. حضرت فاطمه که صدای سائل رو شنید، بلا فاصله بهترین پیراهن شب زفاف را به فقیر داد. چون لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سوره آل عمران آیه 92. شما به مقام ابرار نمی رسید مگر آن که از آنچه دوست دارید انفاق کنید. و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها از بهترین انفاق کرد، بهترین لباسش را به فقیر داد. در این قطعه از تاریخ درس ها هست، نه یک درس. یک درس این است که حتی در شب زفاف که نزد بعضی ها کمتر از پادشاهی نیست، مست شادی میشن و از همه چیز غافل. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در این شب هم ارزش والای انسانی کمک به فقیر رو در نظر داره و این مسئله مهم و قابل توجهی است که شب زفاف باید شب توجه به خدا و توجه به ارزش ها باشد. می شود شاد بود و غافل نبود، می شود شاد بود و مست نبود، می شود شاد بود در عین حال غم محرومان را هم به دل داشت. نکته دوم این است که در انفاق بعضی فرهنگشون این است که چیزی را که نیاز ندارند، لباس کهنه، ظرف کهنه، چیزهای دیگر غیر مورد نیاز رو میگن باید به فقیر داد، در حالی که فرهنگ اسلام غیر از اینه. فرهنگ اسلام در باب کمک به فقیر این است که بیش از اون اندازه ای که فقیر نیاز به کمک مادی شما دارد، بیش از او شما نیاز به انفاق دارید تا روحتون اشباع بشه، تا جانتون تعالی و ترقی پیدا کنه. این گونه نیست نیاز یک طرفه باشه. شما آقا یا خانم انفاق کننده هم بدانید نیاز به این انفاق دارید، منتها نیازتون نیاز معنوی است. برای تمرین گذشت و تعالی روح باید انفاق کنید. با این نگاه به انفاق به این اصل قرآنی می رسیم که باید در انفاق بهترین رو انفاق کرد. حضرت صدیقه طاهره در شب زفاف بهترین لباسش رو به فقیر داد. تو سیره فرزند بزرگوار حضرت زهرا امام رضا علیه السلام داریم که وقتی غذا می آوردن برای حضرت، قبل از اینکه مصرف کنن غذا را می فرمودند یه بشقابی بیارن، گل غذاها رو جدا می کردن می دادن به فقرا مصرف کنن، بعد مشغول خوردن غذا می شدند. البته به دنبال این روایت هست که وقتی هنگام زفاف شد، جبرئیل پیراهنی از سندس سبز بهشتی برای فاطمه آورد که نورش چشمها را خیره می کرد. آن کس که این چنین در راه خدا گذشت داشته باشه، این چنین پاداشی را هم خدا برایش تدارک دیده. دومین حاشیه‌ای که میخوام عرض کنم این است که در حدیثی که اربلی تو کشف القمه نقل کرده، دارد که اسماء بنت امیس در شب زفاف از پیامبر اکرم اجازه خواست که اون شب را پیش فاطمه بماند، یعنی در خانه فاطمه باشه. پیامبر اکرم به اسماء فرمود که چرا اصرار داری بمانی؟ او گفت وقتی مرگ خدیجه رسید من در کنار او بودم، دیدم خدیجه گریه میکنه. به حضرت خدیجه گفتم تو بانوی زنان عالم، همسر پیامبر خدا هستی، چه نگرانی داری که گریه میکنی در صورتی که خدا مژده بهشت به شما داده؟ خدیجه گفت که من برای مردن گریه نمی کنم، بلکه برای فاطمه گریه می کنم که دختر کوچکی هست و زنان در شب زفاف نیازمند به زنی از نزدیکان و محرمهای خود هستند که اسرار پنهانی رو به او بگویند، و ترس دارم که اون شب فاطمه عزیزم کسی رو نداشته باشه. اسماء میگه من که این سخن رو از خدیجه شنیدم، به حضرت خدیجه گفتم که با خدای خودم عهد می کنم که اگر تا به اون روز زنده ماندم، در اون شب به جای شما در خانه فاطمه بمانم. و به پیامبر اکرم چنین عرض کرد که برای اینکه به عهدم وفا کرده باشم، اجازه می خواهم که امشب بمانم. رسول خدا با شنیدن این داستان گریان شد و اجازه ماندن رو به اسماء داد و در حق اسماء دعا کرد. اما خود مؤلف کشف القمه بعید می‌داند که اسماء در این مراسم بوده باشه و استبعادش کاملاً به جا هست، به دلیل آنکه اسماء سالها پیش از مرگ خدیجه با شوهرش جعفر ابن ابی طالب به حبشه هجرت کرده بودند و تا سال هفتم هجرت در حبشه بودند. بنابراین بعیده که اسماء در اون مراسم بوده باشه و به احتمال قوی اون زنی که این حدیث رو نقل کرده سلما دختر امیس خواهر اسماء بنت امیس بوده. این هم حاشیه دوم که تحلیل یک نقد تاریخی است. و اما حاشیه سومی که میخوام محضرتون عرض کنم، رفتار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با عروس و داماد هست، که این رفتار پیامبر میتواند الهام بخش باشه برای همه پدر عروسها و مادر عروسها که چگونه رفتار کنن. دارد فردای آن شب که فاطمه به حجله رفت، هنگام بامداد پیامبر اکرم با ظرفی از شیر به دیدن فاطمه آمد، اون ظرف رو به دست فاطمه داد و به حضرت زهرا فرمود که اشرب فدا که ابو که، بنوش دخترم این شیر را که بابات فدات بشه. بعدم شیر رو داد به دست امیر المؤمنین علی، به او هم فرمود اشرب فدا که ابن عمک، این شیر را بنوش که پسر عمویت به فدایت. دارد که از امیر المؤمنین پرسید همسرت را چگونه زنی دیدی؟ امیر المؤمنین فرمود نعم الآن على طاعت الله، فاطمه کمک خوبی است برای اطاعت و بندگی خدا برای من. آنگاه از فاطمه پرسید که علی رو چگونه دیدی؟ حضرت زهرا هم چنین فرمود خیر و بعلن، بهترین شوهر است برای من. پیامبر اکرم وقتی این سخنان رو از این زوجین جوان بی‌نظیر جهان هستی شنید، دعا فرمود. فرمود اللهم اجمع شملهما، خدایا کارشون رو از پریشانی برهان. و الف بین قلوبهما، میان دلهاشون الفت بده. وجعلهما و ذریتهما من ورثه جنت النعیم، این دو و فرزندانشون را از وارثان بهشت نعیم قرار ده. ورزقهما ذریه طاهره طیبه مبارکه، نسل و ذریه پاک و پاکیزه و با برکت نصیب و روزیشون گردان. وجعل فی ذریتهما البرکه، در ذریه و نسلشون هم برکت قرار بده. وجعلهم ائمه یهدون به امرک الی طاعتک و یامرون بما یرضیک، آنان را امامانی قرار ده که مردم را به فرمان برداری تو راهبری کنند و بدان چه تو را خوشنود سازد فرمان دهند. خب، این برنامه صبح فردای زفاف. دارد که پیامبر اکرم از آن روز تا روز چهارم دیگه به دیدن فاطمه نیامد. روز چهارم مجدداً به دیدن این عروس داماد آمد و دارد که پس از محبت و ملاطفت بسیار نسبت به آن دو، به مولا علی دستور داد که از اتاق بیرون بره و با فاطمه خلوت کرد که بی پرده و صریح درد دلهای فاطمه رو بشنوه. خب پرسید که دخترم حالت چطوره؟ شوهرت را چگونه دیدی؟ حضرت زهرا همون جواب رو داد که شوهرم بهترین شوهر هست. بعد طبیعی است گله کند حضرت زهرا از بعضی حرفهای مفتی که بعضیها گفتند، و اون این که بعضی از زنان قریش که به دیدن من آمدند به من طعنه میزنند و میگن که رسول خدا تو را به مرد فقیری که دستش از مال دنیا تهیست شوهر داده است. این نه به معنای این است که حضرت زهرا اعتقاد اونها را داره. طبیعی است که وقتی دختر به پدر میرسه باب گفتگو را باز کنه و این سخنها رو بگه. دارد که پیامبر اکرم فاطمه را دلداری داد و فرمود دخترم نه پدر تو فقیر است نه شوهرت. خزینه های زمین رو از طلا و نقره به من عرضه کردند، ولی من نعمتهای آخرت را که در پیشگاه پروردگار است بر مال دنیا ترجیح دادم. بعد فرمود من به عنوان پدر کمال خیرخواهی رو درباره تو انجام دادم و بهترین شوهر رو برات انتخاب کردم. اولین مسلمان علی بوده، اعلم علی است، دانشش از دیگران بیشتره، حلم و بردباریش از دیگران بیشتر هست. و فرمود که خداوند از میان تمام مردان دو مرد را برای تو برگزیده که یکی پدر تو هست و دیگری همسر تو، و علی شوهر خوبی است، همراه و مطیع او خواهی بود. بعد دارد که امیرالمؤمنین علی رو صدا زد و چون وارد اتاق شد سفارش حضرت زهرا رو به او کرد، فرمود که نسبت به همسرت مهربان باش، مدارا کن، فاطمه پاره تن من هست، هرچه او را ناراحت کنه مرا ناراحت کرده، هرچه او را متعلم کنه مرا متعلم کرده، هرچه او را خوشحال کنه مرا خوشحال کرده، من دیگر شما رو به خدا می سپارم و از شما خداحافظی می کنم. نکته ای که از این قسمت می خوام عرض کنم محضر شما عزیزان شنونده این که پدر عروس و مادر عروس بایستی داماد را مثل فرزند خودشون ببینند، به همون نگاهی که به دخترشون نگاه میکنند به دامادشون هم نگاه کنند. این است که محبت میاره. ملاحظه میفرمایید که پیامبر روز بعد شیر آورده، با یک تعبیر هر دو را صدا میزنه. به حضرت زهرا میگوید اشرب فدا که ابوکه، بنوش پدرت فدایت. به علی هم میگوید اشرب فدا کبن و عمک، بنوش پسر عمویت فدایت. روز چهارم هم که تشریف میارند باز دوباره میبینیم که برخورد همون برخورد هست، هم به حضرت زهرا محبت میکنه هم به امیرالمؤمنین محبت میکنه، و البته طبیعی است سفارش حضرت زهرا رو به امیرالمؤمنین داشته باشه. دارد که امیرالمؤمنین بعد از این سفارش پیامبر فرمود که به خدا قسم از آن روز به بعد تا فاطمه زنده بود کاری نکردم که او را به خشم بیارم و بر هیچ کاری او را مجبور نکردم. او نیز هیچگاه مرا به خشم نیاورد و در هیچ کاری مرا نافرمانی نکرد. هر وقت به فاطمه نگاه می کردم غم و غصه از دلم رخت بر می بست. خوب، این نکته درس آموزی است. بسیاری از دعواهای خانوادگی به خاطر آن است که پدر مادر عروس داماد را مثل فرزندشون نمی دانند، یا پدر مادر داماد عروس را مثل دخترشون نمی دانند. اگر این چنین برخوردی بر زندگی حاکم باشه، مطمئنن صفا در زندگی حاکم خواهد شد و ثمرش این است که تو هر زندگی اختلاف سلیقه هست، به خصوص زوجین جوان، دو سلیقه متفاوت به هم رسیدند، قهرن اختلاف سلیقه خواهند داشت. وقتی پدر مادر عروس و پدر مادر داماد به عروس داماد نگاه فرزند داشتند، دیگر تعصب‌های کورکورانه میره کنار، نمیاد بگه چون دختر من هست ولو تخلف کرده ازش دفاع میکنم، چون پسر من هست ولو تخلف کرده ازش دفاع میکنم. تعصب‌های کورکورانه میره کنار و عقل و تدبیر و اندیشه در جهت حل عادلانه اختلافات جایگزین تعصب‌های کور خواهد شد. نکته دیگری که میخوام در پایان این قسمت صحبت محضرتون عرض کنم و پرونده سخن رو ببندم، به فضل خدا وارد اصل این زندگی بشیم و ببینیم 9 سال چگونه زندگی کردند، این جمله است که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در پاسخ پیامبر که فاطمه را چگونه همسری یافتی فرمود: نعم العون علی طاعت الله. فاطمه همسر خوبی است برای اطاعت خداوند. نگاه به ازدواج رو باید از امیرالمؤمنین یاد بگیریم، نگاه به زندگی خانوادگی رو از امیرالمؤمنین باید یاد بگیریم. امیرالمؤمنین به اصطلاح امروزی ها استراتژی زندگی را طاعت خدا می دانه، برنامه اصلی زندگی را طاعت خدا می دانه، قله را اطاعت خدا می دانه و ارزش ازدواج و ارزش زندگی با حضرت زهرا را به این می داند که حضرت زهرا کمک خوبی است برای بندگی خدا. یعنی نمی شود یک مسلمان، یک مؤمن تو زندگی خط نداشته باشه، برنامه اصلی نداشته باشه. برنامه اصلی امیرالمؤمنین علی اطاعت خداست و همه چیز را در این راستا می بینه، در این مسیر می بینه و این خط را هم امیرالمؤمنین می دهد به همه مردها: همسری بگیرید که کمکتون در مسیر بندگی خدا باشه، همسری که از شما درخواستهای خلاف شرع داره، همسری که میبینید با زندگی به او شما رو از وادی دین به در میبره، این همسر به درد زندگی شما نمیخوره. به همه خانوم‌ها و دخترهای جوان این سفارش هست: شوهری رو انتخاب کنید که کمک بر اطاعت خدا باشه، نه شوهری که زندگی مشترک شما با او همان بیدینی، همان لامذهبی، همان شوهر این چنینی سم زندگی شماست. قبول نکنید، نپذیرید ازدواج با شوهر بیدین، با شوهر لامذهب، ولو میلیاردر باشه، ولو بهترین زندگی رو داشته باشه. سعادت در زندگی همراه با دین هست. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: وَعْلَمُوا أَنَّ الْهَالِكَ مَنْ هَلَكَ دِينُهُ وَالْحَرِيبُ مَنْ هُرِبَ دِينُهُ. فرمود بیچاره کسی است که دینش از بین رفته باشه، غارت زده کسی است که دینش به غارت بره. حالا شوهری گرفتی میلیاردر، وضع زندگیش هم بسیار خوب، بهترین خانه، بهترین مسکن، همه چیز درست، اما دین در این خانه نبود، مطمئن باشید این خانه جهنم خواهد بود. امید که خداوند خانه و خانواده بهشتی برای همه دخترها و پسرهای جوان جامعه اسلامی ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا رب محمد، رب محمد و آل محمد، و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد.